هشتمی مایه است و در 15 دقیقه بعدی خبرگزارش تاجیکستان و جهان را تقدیمتان میکنیم. سلام بینندگان عزیز. نخست به نامگوی چند گزارشی برنامه اخباری آزادی توجه نمایید. راههای نوی جلبی رفتن به جنگ اوکراین. اکنون هنگام گرفتن پتن در سخر و با مهاجران صحبت و به جنگ رفتن آنها تشویق میشود.
برای که نباشد با واسطه رکلامه، با واسطه شخصان مسئول، با خوبی و با زوری مهاجران رو بیشتر جلب کنند.
دهخانان موضع دشت قاضی و رکن‌آباد پنجکین میگویند اگر پایگاه‌های آبکشی به کار ندارند کشتهایشان در بهار خزان میگردد.
شخصا خودی من زیاده از 75,000 تومان را از خود کردم، لیکن حاضر نتیجه نیست، آب نیست.
مراجعات های بی‌نتیجه در بدری و عذاب مهاجرت، مشکلاتی که به سلامتی یک زن نظامی سابق اثر گذاشت ولی صدایش شنیدن نشد.
همین چه اومده ما چقدر شکم خودم عذاب همی کشیدم، چقدر بسیاری بد چکم سلامتی معیدس دادم.
حکومت روسیه در این اواخر تبلیغات را برای قبول شهروندی به طور گسترده به راه ماندند و رقعه های ترغیباتی مخصوصا در منطقه تجمع مهاجران زیاد نصب و پهن می شود. به گفته کارشناسان، با زیاد شدن شهروندان روسیه از حساب مهاجران امکان کشیدن پایشان به جنگ اوکراین می افزاید. ضمن طور مومین احمدی از قبل مصاحبانش می گوید حالا به هنگام گرفتن پتنت نیز با مهاجران صحبت و سفربر شدنشان به جنگ تشویق می شود.
برای که نباشد با واسطه رکلامه، با واسطه شخصان مسئول، با خوبی و با زوری مهاجران رو بیشتر.
خب بینندگان عزیز، برنامه رو ادامه می دهیم و می رویم به ولایت مختاری کوهستان بدخشان که در اونجا گفته می شود نمایندگان جامعه شهروندی می گویند مقامات به آنها فشار می آورند تا سازمان های غیر حکومتی رو برهم بدهند. خب البته مقامات چنین چیزی رو رد می کنند و اصرار می ورزند تنها فعالیت تشکیلات قد شده است که با گروه های جنایی رابطه داشتند. ولایت مختاری کوهستان بدخشان از ماه می سال گذشته زیر ذره‌بین حکومت قرار دارد و چندین نمایندگان جامعه شهروندی بازداشت و زندانی شدند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری کرد و حالا در استودیو همراه ماست. لطفا بگویید که بحث بر سر چی است؟
ببینید شالو، نمایندگان حداقل 5 تشکیلات جمعیتی به ما گفتند مقامات قدرتی از آنها طلب دارند که با اختیار خود سازمان های غیر دولتی زیر نظرشون را برهم تیند. همصحبتان ما در ولایت به خاطر بدتر نشدن وضعیتشون نمیخوان اسمشون ذکر شود. به گفته نمایندگان جامعه شهروندی در بدخشان حتی از سازمان های جمعیتی که برنامه عملی میکنند طلب شده است خود را مفلس اعلام کنند و کارشون را قطع کنند. در میان این سازمان های جمعیتی تشکیلاتی هم هستند که با کودکان معیوب سر و کار دارند. همصحبتان ما گفتند این روند 2 ماه پیش شروع شده است و ده‌ها تشکیلات جمعیتی زیر فشار مقامات قدرتی مجبورند کارشان را قطع کنند. این است.
خب آیا مقامات در این باره چیزی میگویند؟
ببینید، مقامات چنین شکایت‌ها را رد میکنند. از جمله غالم نیت بگزاده، سخنگوی رئیس ولایت مختاری کوهستان بدخشان 8 می امروز در صحبت به رادیو آزادی گفت این خبر نادرست است. نیت بگزاده میگوید که تشکیلات غیر دولتی را که در واقعه‌های سال گذشته با گروه‌های جنایتی همکاری داشتند برهم دادند چون پایه حقوقی نداشتند و حجت گذاریشان نادرست بوده است. سخنگوی رئیس ولایت میگوید دیگر تشکیلات غیر دولتی کارش رو ادامه داده استند و کسی به آنها فشار نآورده است.
خب آیا بعد اعتراض ها در ولایت مختاری کوهستان بدخشان در تابستان سال گذشته یگان سازمان جمعیتی برهم داده شده است یا نه؟
بله، سال گذشته منوچهر خالق نظرف رئیس تشکیلات اساسیه حقوق شناسان پامیر بازداشت و به گناه همکاری با سازمان های جنایی و ممنوع عیبدارو به 16 سال زندان محکوم شده بود. خودش اتهام را نپذیرفته است. بعدی زندانی شدن خالق نظرف فعالیت تشکیلاتش را هم قطع کردند. اینچنین سازمان ناموس و انصاف هم بعدی بازداشت مؤسسش الفت خانم محمد شایوه برهم خورد. ولی دیگر نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان میگویند مقامات بعد 1 سال از اعتراض ها از آنها هم طلب دارند که کارشون را اختیاراً قطع کنند، هرچند آنها هیچ ارتباطی به این حادثه ها نداشتند.
فهمم، تشکر برای صحبت. ضمناً آخر ماه اپریل امسال در جلسه کمیته محو تبعیض در سازمان ملل در وقت بررسی گزارش تاجیکستان مسئله فشار به جامعه شهروندی بدخشان هم بررسی شد. شیخ Ахмадхо Алмиснут, як узви комитаи маъви табизи созмони миллал, аз он нигаронӣ кард, ки баъди эътирозҳо дар моҳи ноябри соли 2021 фишорҳо ба созмонҳои ғайридавлатӣ дар ин вилоят зиёд гардид. خوب بینندگان عزیز، اکنون برمیگردیم با گزارش اولی در باره روسیه که در اونجا مهاجران را تبلیغ میکنند برای پیوستن به جنگ در اوکراین.
وقتی با پتنگیری در نغمه نو یاد گرفتیم
مهاجری تاجیک از شیوه نوی جلبی مهاجران به جنگ روسیه در اوکراین صحبت میکند. یا بزوری یا بزاری یا بزر پیش از پتن دادن شناسنامه مهاجران را میگیرند و آنها را در اتاق الهیده مخشوی میکنند.
مقصد جنگ روی میکنند. ایشمو خویش برادران پس پتگیری بزنیم بر ایشمو کورکنی اومدگی بای خیلی مجبوری نغمه برواردیان کرو چی بود رو ایجا کنسولتاتیا بگذار اونجا که در اومدی خط تعریفت میکنن جنگ روید میکنن روی سرخونون این نیومنیکی میشه شما را در دولت خطان برای کورتون ای 10 تا 15 سال سروک داره از بیام از
گرفتنی پتن اومدگی مرکزی نمی همین اون مسکوا و با مسکوا فی اوبلاست از ادرنا
جلب مهاجران تاجیک به جنگ در زینه های مختلف نهادهای روسیه مطرح است. میخائیل ماتوئف وکیل پارلمان روسیه روز 6 می در صفحه‌اش در تلگرام گفته است تاجیکانی که شهروندی روسیه را گرفتند باید به جنگ بروند. بنابر آمار رسمی در 3 ماه اخیر 45,000 شهروند تاجیکستان شناسنامه روسی گرفتند.
جنگ دیگر گون شده استود است یعنی که روس ها در میدان جنگ پیش نرفته ایزن یعنی در یک جا باز موندن یا که اخیب نشینی دارن و تلفات زیاد دادن از این خاطر اونها باز از مهاجران سر و کار گرفتن یعنی که حتی که اگر پیش برای جلب کردن یک یک بار 400,000 روبل مبلغ پیش نیاد میکردن علاقه این به 180,000-200,000 رسید یعنی کم کردن به هر حال و اکنون یعنی که جلب کنی رو خیلی زیاد کردن راههای جلب کنی برای این خیلی پول زیاد جدا کردن که با هر راهی که نباشد با وسیله رکلام با وسیله شخصانی مسئول با خوبی و با زوری مهاجران رو بیشتر جلب کنند.
مرگ ده ها زاده تاجیکستان از جمله تاجیکانی که در زندان های روسیه زندانی بودند در جنگ اوکراین رسانه ای شده است. تعداد دقیق تاجیکانی که به جنگ جلب شدند معلوم نیست ولی تلاش های جلب بیشتری آنها کم نشده است.
مقصد جلب کردن مهاجران این یعنی حفظ کردن مردم بومی یعنی خود روس‌ها است. از اول جنگ پیش از همه ما می‌دونیم که از جمهوری‌های و ولایت‌های استفاده بودند که در آنجا روس‌ها کم زندگی می‌کردند یعنی غیر روس‌ها بودند از داغستان سرکردگی تا تاتارستان و باشقیرستان و ادمیرستان و ماریل و چوواشستان و شرق دور و اینچنین سیبیر.
خدمات اکتشافی امریکا چند پیش اعلان کرد که تلفات روسیه در جنگ با اوکراین افزایش یافته است و در این جنگ بیش از 100,000 سرباز و افسر روس کشته و زخمی شدند.
شما برنامه اخبار رادیو زودی رو تماشا دارید. این شب و روز قسمی از دهقانان شهر پنجکنت از نبودن آب شکایت دارند. در موضع دشت قوزی و رکن‌آباد پنجکنت با سبب کرنوشویم شدن پایگاه‌های آبکشانی صدها هکتار زمین تشنه‌لب مانده است. این هم در حالی است که در این منطقه سال گذشته با شرکت پرزیدنت کشور خط نوی آب کشانده بودند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد.
صدها گکتر زمین های کشت شهر پنجکن با گرم شدن هوا حالو هم به آبند. دهقانان و زمینداران از آینده زراعت و باغ های خود نگرانی میکنند.
حاضر من کنال اگر آمده بینم از وی زرده های آدم ها میدار رد که با این خیل آب میرد و با آدم ها همه خطا گکتر زمین آب میکن. من مای در آمد حال ایک آب نیست که باید زراعت آب کن.
بیشتر زمین های کشت این شهر از کانال مرغدر آبیاری می شود که درازی 35 کیلومتر است. از بس که بیشتر زمین ها نسبت رودخانه در بلنده قرار دارند، آب را تا به زمین های لبتشنه پایگاه های آبکشی باید انتقال دهند، پایگاه هایی که اکنون کار نمی کنند.
مفهوم آبیاری کیم کایس سر شده بود، اما من همین اگریتی باقی مانده ما یک دانه ماندگی تا حال تعمیر کرده نشده است. از سال 1991 این جانب ماموریت حاجگی آبی شهر پنجگین یگان کس آمده خبر نگرفته است یا نگفته است که تعمیر جاری کرده میکیم.
840 هکتار زمینی که همین پایگاه آب میخورد همش منتظری همین آب، زمین خوش شده رفته است، نهال ها خوش، کش نیست، یکان کس از همین پایگاه کارتوشکا کش نکرده است چون که آب نیست. رزق روزی مردم از بالای آب است، از بالای زمین است.
رسا یک سال پیش با شرکت امامعلی رحمان پریزیدنت کشور در موضع دشت قاضی شهر پنجکن خط آب پالایزی مورد استفاده قرار گرفت. این لوله آب از مسافه 1280 متر برای به گردش کشاورزی در آوردن 200 گکتر زمین کشیده شده بود. حالا در موسم آبمانی درخت و زراعت ها این خط آب هم مثل زمین های دشت قاضی بی آب است. دهقانان میگویند از مبلغ گذاری در بنیاد باغ در این موضع ضرر دیدند.
زیاده از 20 میلیون رسخوت کردن. دانه نهالا هر یک دانش از 5 تا 8 دلار میستد. مردم خریده آمدگی. شخصا خودی من زیاده از 75 هزار تومانی رسخوت کردم. لیکن حاضر نتیجه نیست. آب نیست.
از بس که پایگاه های آبکشانی کار نمی کنند و کانال های آبگذر هم تازه نا کرده است، بعضی دهقانان درختان خود را دستی آب می دهند.
من همی خیل موشنگ تی هر چقدر آب آورده، من همی خیل رخته گشته گیم یا اون کس اعتبار نمی تید همون نسوس با.
در دهه های دشت قاضی ورکناباد بیش از 2200 خانواده زندگی می کنند که روزگارشان به کار این پایگاه های آبکشانی بستگی دارد. اگر تا چند وقت دیگر به اینجا آب نآید، در آخر بهار موسم خزان آغاز خواهد شد.
حکومت تاجیکستان بیش از 2 سال می شود پیوسته در برای کوشش های خود برای بالا بردن مقام زنان در کشور و بهبود بخشیدن به زندگی آنها حرف می زند. اما در اینجا حتی برخورده که در نسبت قهرمان گزارشی نوبتی ما صورت گرفته است مناسبتی برعکس رو نشون می دهد. محمود جان رحمت‌زاده از روزگار زن نظامی قصه می کند که به گفته او قادر نشده است.
هر روز انوربی اسدالیه و نامه ها و عکس هایش را پهن و پریشان می کند. آنهایی را که با پریزیدنت و پسرش رستم امام‌علی نوشته است می خواند. نامه هایش از سالهای کاری در نیروهای وزارتی کارهای داخلی است. در آنها از شهردار دوشنبه خواسته است که در گرفتن خانه به او کمک کند. از بس که نامه هایش به پاسخ مانده اند کار را بس کرده است.
دیدم که دستگیری از طرف حکومت که نشید، بعد خواستم که بس کنم، بعد کانترکت مجدد کنم، کانترکتم که بود کشید، بعد گزارش نوشتم به شهر مسکو رفتم.
انوربی 41 ساله است و در خانه پدرش زندگی میکند. سال 2016 با امید زندگی خوب به دسته تعینات مخصوصی وزارت پیوست. از آن سال تا سال 2022 در کلوب دوشنبه کار کرده است. 1100 سومانی مزدی کار می گرفت و قسمی را برای اجاره می پرداخت. بعدی بیمار شدن مادر و برادرش 110 هزار سومانی قرض دار شد و برای کار به روسیه رفت.
مسکو 4 ماه سودم. همین 4 ماه ما چیکار شاتم خودم عذابانی کشیدم، چیکار بسیاری بد، چیکام سلامتی ما دست دادم.
این 4 ماهی سال 2022 بود و همان سال طبیبان گفتند که سرطان سینه دارد. تبابت گرفته به تاجیکستان برگشت و حالا کار نمی کند. روزگارش را به نفقه پدر و مادر می گذراند.
اینجا کوارتران تو جا کوارتران گمهر تلفون میکرد که اینا ما در یکون چیز روی کنین اینا بعد ما میفتیم ما تا چی بود کنیم و بعد دستی.
بینندگان عزیز، برنامه امروز در همینجا به پایان رسید، ولی نشر خبرها با عکس و ویدیو در وبسایت ozodi.org و همچنین در شبکه‌های اجتماعی ما گذاشته می‌شود. فردا شما را در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
من می‌خوام خیلی ارزان‌تر
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعید با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در ایران دو نفر را که به بدعت و کفرگویی گناهکار دانسته شدند به دار آویختند. وبسایت خبری میزان که منبر وزارت عدلی ایران است روز 8 می خبر داد که یوسف مهرداد و صدرالله فاضل زاری را برای تهوین به دین اسلام، پیغمبریان و دیگر مقدسات دینی قتل کردند. زمان اجرای حکم را نگفتند. به نوشته میزان این دو نفر ده ها گروهی را در اینترنت مدیریت میکردند که در آنها نسبت به اسلام و مقدسات یا نفرت برمیانگیختند و مردم را به بیدینی تشویق میکردند. کارشناسان سازمان ملل بارها از حکومت ایران، کشوری عمدتاً شیعه‌نشین، خواستند که تعقیب و آزار اقلیت‌های دینی اتئیستان و هم آنهایی را بس کند که به دین مسیحی گرویدند. رهبران چهار کشوری آسیای مرکزی با سفری دولتی به چین خواهند رفت. برنامه سفری آنها دسترس نیست. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین روز 8 می تنها همین را گفت که رئیس جمهوری تاجیکستان و همتایانش از قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان با دعوت سی جین پین در پکین جمع شوند. به قبل او سفری آنها از 16 تا 20 می امسال ادامه خواهد کرد. رئیس جمهوری چین ماه مارس در پیامی به مناسبت جشن نوروز سران کشورهای آسیای مرکزی را به سفر دولتی به پکین برای دیدار و اشتراک در نشست چین و آسیای مرکزی دعوت کرده بود. در نامه شادباشی گفته شده بود که در این نشست طرح بزرگ را بررسی می‌کنند. چین سالهای اخیر به یکی از شریکان و سرمایه‌گذاران اساسی کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تبدیل شده است. بخش اساسی قرض خارجی تاجیکستان هم از این کشور است، چیزی که مایه تشویش فعالان و منتقدان شده است. در ردبندی شرکت تایوانی دابل سینگ لب در مورد تأثیر چین بر شریکان خود، قرغیزستان با گرفتن مقام 8 و تاجیکستان مقام 9 در صدر جدول هستند. برای عوض کردن نام و نسب در تاجیکستان از آخر ماه اپریل امسال باج دولتی جاری شده است. بر اساس اصلاحات به قانون درباره باج دولتی برای تغییر نسب، نام و نام پدر 204 سامانه ستانیده می شود. تغییرات از جانب پارلمان و پرزیدنت قبول شده است. پیشتر در قانون باج علاهیده دولتی برای عوض کردن نام و نسب جای نداشت. در تاجیکستان اساساً مهاجران اخراج شده از روسیه و یا آنهای نامناسب را عوض میکنند که میخواهند آن به طرز ملی و با پسوندهای زاده، پور یا ایان ثبت شود. در برابر این از آخر ماه اپریل باج دولتی برای ثبت طلاق نیز بالا رفته است. در اساس عریضه یکی از همسران یک نشاندنده برای حسابها یا شستای سامانی ستانیده خواهد شد. یک دادرس پیشین در مرکز ولایت غوری افغانستان از سوی شخصان مسلح ناشناس کشته شده است. در این بار رسانه‌های محلی روز 7 می خبر دادند. روزنامه‌نگار محلی سلام وطندار میگوید دو مرد سوار موتورسیکل محمد نظیر معنوی را در فیروزکو کشتند زمانی که او از مسجد به خانه برمیگشت. حملهوران توانستند که از جای حادثه بگریزند. سبب کشتار معلوم نیست. طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه آوگوست سال 2021 دادرس‌های افغانستان را عوض کردند. بعضی از آنها به خارج رفتند. امنیت باقی مانده تامین نیست. اداره راست رو نیچسوا 10 خواننده قزاقستان را به نیم جزیره اشغال شده قرم فرستاده است. صفحه نمایندگی راست رو نیچسوا در شهر آستانا در فیسبوک اطلاع داد که غالبان دور قزاقستانی آزمون خوانندگان جوان کلاسیک زنده از شهرهای آستانا، تراز و چمکن برای 24 شبانه روز به مرکز کودکان ارتک رفتند. در عکسی که در صفحه اداره نشر شده است 7 کودک و 1 زن دیده می شوند. دقیق گفته نشده است که عکس کی و در کجا گرفته شده است. این خبر نگرانی های را در میان کاربران شبکه های اجتماعی در قزاقستان به بار آورده است. برخی از آنها به دلیل ترکش انبارهای نفت و انشاءات نظامی قریم در هفته آخر این سفر را خطرزا نامیده، مقامات معارف قزاقستان را برای فرستادن کودکان به منطقه اشغالی تنقید کردند. در شهر تاشکند روز 9 می موشک پرانی می کنند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیف دستور داده است که در منطقه دیگری کشورش نیز این مراسم برگزار شود. با گفته میرزیف پیشتر میگفتند از مجموعه 6,551,000 ساکن ازبکستان در زمان جنگ دوم جهان 1,500,000 کس را به جنگ بردند. اما بنا به حساب‌های اخیر در این دوره از ازبکستان حدود 1,951,000 کس به جنگ فرستاده شده است. همچنین میرزیف گفت پیشتر اطلاع می‌دادند که در جنگ دوم جهان 396,000 ازبکستانی کشته شده است، ولی بنا به سندهای نو تعداد کشته شده به 538,000 نفر می‌رسد و 158,000 ازبکستانی دیگر بی‌نشان شده است. بنا به حساب‌های اخیر در سال‌های جنگ در ازبکستان 1.5 میلیون کس از جمله 250,000 کودک سرپناه یافته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در کشورش انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی اعلان کرد و روزی برگزاری آن را به 9 ایول امسال گذاشت. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. انتخابات زودرس در پسمنظر اصلاح قانونی اساسی ازبکستان برگزار خواهد شد. بر اساس آن مهلت ریاست جمهوری در این کشور همسایه تاجیکستان از 5 تا 7 سال دراز گردید. میرزیایف در پیام روزی 8 می گفت با تشبث خود از 3.5 سال مانده پرزیدنتیش دست کشید و این تصمیم را برای نگاه داشتن موازنت بین تمام شاخه های قدرت و تطبیق اصلاح ها به قانون اساسی ضرور خواند. برای برگزاری انتخابات پارلمانی نیز 3 ماه مهلت داده شده است. همه پرسی برای تغییر قانون اساسی ازبکستان روز 3 اپریل امسال گذشت. مقامات گفتند که هدف اصلاح و تغییرات در قانون اساسی بهتر کردن مدیریت ازبکستان، کشوری همسایه تاجیکستان است که زندگی مردم در آن سخت نظارت می شود. منتقدان میگن هدف اساسی این دراز کردن زمان رهبری شوکت میرزیایف بود. شوکت میرزیایف سال 2016 هم و پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان به قدرت رسید که حکومت داری سرکوبگرانه داشت و مناسبت را با تاجیکستان به پایین ترین سطح رسانده بود. میرزیایف که در دوران او نخست وزیر بود، بعد از رسیدن به مقام رئیس جمهور اصلاحات را به راه انداخت. افراد صادق به کریموف را از حکومت راند و عملگرایان جوان را به جای آنها آورد. اینچنین کار مجبوری را در پختزارهای عظیم ازبکستان کمتر کرد که یک منبع اساسی درآمد و پول نقد خارجی در کشور است. تغییر در مناسبت ها با کشورهای همسایه به خصوص تاجیکستان و تقویت همکاری ها را از دستاوردهای او می نامند. حامیان حقوق می گویند که بی‌اعتنایی به حقوق انسان در ازبکستان همچنان هست. مخالفان سیاسی وجود ندارند و مطبوعات مستقل و آزادی بیان هم سخت زیر نظارت است. ماه ایول سال 2022 در قراقلپاقستان یک جمهوری مختار در قلمرو ازبکستان بنابر پیشنهاد اصلاحات در قانون اساسی و محدود کردن مختاریت آنجا تظاهرات صورت گرفت. حکومت میرزیایف را برای سرکوب اعتراضگران و بازداشت و به زندان انداختن ناراضیان تنقید کردند. میرزیایف حالا 66 سال است و در صورت اشتراک و پیروزی در انتخابات می تواند 2 دوره 7 ساله حکومت براند. این سال 2037 می شود و خودش هم 80 ساله. اسلام کریموف برخلاف 2 دوره پرزیدنتی که قانون اساسی ازبکستان اجازت داده است، 4 بار پرزیدنت انتخاب شده بود. در دوره او مهلت پرزیدنتی را از 5 به 7 سال و دیگر بار از 7 به 5 سال عوض کردند. کریموف تا دم مرگ در قدرت ماند. سال 2016 و در 78 سالگی درگذشت.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزشی سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسیلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی خیر سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
گزارش دیدبان حقوق بشر در باره نقض قانون‌های جنگ در جریان درگیری مرزی بین قرغیزستان و تاجیکستان روز 2 می نشر شد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. صدای در گوشم تنین انداخت، تمام میدان را دودی غلیظ فرا گرفت، مردم با جست و خیز در آمدند، خون زیاد ریخت، دستی از بدن جدا شده بود. این نقلی زنی 40 ساله از تاجیکستان است که در حوادث 16 سپتامبر سال 2022 از پرتاب بمب هدایت لیزری توسط نیروهای قرغیزستان در مرکز دهه اوچی قلاچای نویای باباجان غفوروف جان سالم به در برده است. اول با پسرم تیر پراندند، گفت پایین شوید، بعد شوهرم رو زدند، بعد ما از ماشین پیاده شدیم و کناری راه روی زمین دراز کشیدیم، از جای می جنبیدیم می پراندند، گلوله ها بالای سرمون در پرواز بود. این نقلی زنی 63 ساله از قرغیزستان است که ماشینی خانوادهش در حال فرار از محل درگیری 16 سپتامبر در دهه مقصد نویای لیلک هدف تیراندازی سربازان تاجیکستان قرار گرفته است. با مدت 4 روز در ماه سپتامبر سال 2022 درگیری مسلحانه بین نیروهای قرغیزستان و تاجیکستان در یک منطقه سرحدی مورد بحث ادامه داشت، جایی که از مدت ها پیش منبع تنش در روابط دو کشور بوده است. دیدبان حقوق بشر موردهای جدی نقض قانون های جنگ را از هر دو طرف درگیر ثبت کرد، کشته و مجروح شدن غیر قانونی شهروندان و خسارات چشمگیری که بر خانه های شخصی، مکتب ها، مرکز های بهداشتی و مغازه ها وارد شده است. نیروهای قرغیزستان با ماشین های یاری تجلی خودروهای شخصی خانواده های تاجیکی در حال فرار از محل درگیری تیراندازی کردند. گزارش دیدبان حقوق بشر از مقامات قرغیزستان و تاجیکستان تقاضا میکند که هر کدام از مواردهای قانون شکنی از سوی نیروهای مسلح خود را تحقیق کنند و سببگران احتمالی جنایت جنگی را به دست عدالت بسپارند. پس از استقلال هر دو کشور در سال 1991 قسمتی از خط مرز هنوز به طور قطعی مشخص نشده و پیوسته محل تنش و درگیری های خرد و بزرگ بین ساکنان دو کشور بر سر دسترسی به منابع آب و زمین است. گاه گاهی از جمله در ماه اپریل سال 2021 مرزبانان دو کشور وارد چنین درگیری های شدند. در ماه سپتامبر سال 2023 نیز میان طرف ها درگیری صورت گرفت. در این درگیری از خودروهای زرهی و توپخانه هم استفاده شد و جانب قرقیزستان از پهپادها یا هواپیماهای بسرنشین هم استفاده کرد. این گزارش بر اساس 86 مصاحبه حضوری و از راه دور با شاهدان عینی نزدیکان قربانیان و نیز نتیجه یک مطالعه انجام شده تا 10 روز در محل حادثه در هر دو طرف مرز در اواخر ماه اکتبر و اوایل ماه نوامبر سال 2022 تایید شده است. در عموم دیدبان حقوق بشر کشته شدن کمش 37 غیر نظامی از جمله 5 کودک و مجروح شدن 36 غیر نظامی دیگر از هر دو طرف مرز را در جریان درگیری 4 روزه ثبت کرده است. تعیین و علامت گذاری نشدن قسمت های از مرز ولایت سوخت با ولایت بودکند قرقیزستان سالهای دراز است که سبب جنگ و دعوا برای زمین و آب و چراگاه می شود.
در شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس و در بری یاری دیگر، من در غم قیس و تی تو حیران بودم، تو شانی شمس و در بری یاری دیگر، من در غم قیس و تی تو حیران بودم، با تو سچندم با عشقی تو که دم زمیری من خواهد ما مانمی رو خواهد همیشه گربندم با
کمال قلیچدروغلو نامزد به مقام پرزیدنتی ضمن سخنرانیش در شبکه یوتیوب با خطاب به انتخاب کنندگانی که بار اول پای صندوقهای رای دهی میروند خود را پیروی مذهبی علوی اعلان کرد. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش میدهم. چنین اعتراف در سیاست ترکیه کم به نظر میرسد، زیرا در طول صد ساله ها پیروان علویه از جانب اکثر مسلمانان سنی مذهب زیر تبعیض قرار می گرفتند.
تفسیر اسلام در این مذهب از فهمش سنی ها فرق می کند. مراسم ها گوناگونند، تفسیر دیگر است، فلسفه دیگر است. از این رو سنی های سختگیر آن را همچون تفسیر بدعت می دانند.
علوی ها نه در مسجد بلکه در جماعت خانه نماز می خوانند و با رقص عبادت می کنند. به فرق از دیگر مذهب های اسلامی نمازگزاری زنان و مردان جدا نبوده پوشیدن حجاب حتمی نیست. علوی ها بارها قربان خشونت مذهبی شدند. سال 1993 یک ازدحام مذهبی مهمان خانه را که جشنواره فرهنگی علوی ها برگزار می شد سوزانده و 37 نفر را به هلاکت رساندند. خشونت نسبت پیروان این مذهب تو امروز ادامه دارد. سلام سریتاس رئیس حزب کارتل جمعوی استانبول سال گذشته مورد یک حمله ازدحام مذهبی قرار گرفت. وی از نوار قلیچدروغلو استقبال میکند.
این نوار جامعه ما را خوشبین کرد. در هر صورت آدمان حالا روشا درباره علوی بودنشان صحبت میکنند. ما میخواهیم که فرزندان ما در جامعه امن زندگی کرده و در این کشور حقوق برابر داشته باشند.
اما قلیچدروغلو در شبکه اجتماعی مورد حمله و تهدید قرار گرفته، او را به جدای اندازه در کشور متهم می نمایند. президенти Туркия Раҷаб Тайиб Эрдоғон зуд-зуд ба Қилиҷдароғлу бо ишора ба мансубияти мазҳабиаш ба таври пардапӯшона ҳамла мекунад. То кунун ҳувияти мазҳабии Қилиҷдароғлу дар миёни бисёре аз райдиҳандагон ҳамчун монеаи интихоботӣ арзёбӣ мешуд. Бо ин ҳама, дар ҳоле ки ӯ ба эътилофи аҳзоби мазҳабӣ ва миллатгаро раҳбарӣ мекунад, бархе аз соҳибназарон мегӯянд ҷомеаи Туркия тағйир меёбад.
این برای کشور خیلی مهم بود. اگر حالا شما به ملت اتفاقی اتحادی مخالفان نظر کنید، میبینید که اسلام گرایان، ملت گرایان، دنیویان و علوی ها و سنی ها یک جا هستند. این با آن معنی است که مسئله مذکور شد به مثل 10 سال پیش چندان مهم نیست.
نوار Қилиҷдароғлу بازی سیاسی عنوان می شود، اما با بیش از 100 میلیون تماشابین به اثر نموند.
با توجه به خرافات که تا امروز جماعت علوی ها با آن روبرو است، این عمل خیلی جسورانه و مهم است.
در انتخاباتی که طرف نزدیکتر می شود، معلوم نیست که بازی سیاسی Қилиҷдароғлу نتیجه می دهد یا نه. برخی صاحب نظران می گویند نوبسته از آن که این سیاستمدار پیروز می شود یا نه، او علاقه فضای سیاسی که شوار رو تغییر داده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در دهه مهرآفرین نایه فیض‌آباد واقع در 70 کیلومتری شرق شهری دوشنبه، گروه از ساکنان تلاش دارند با برگزاری دوره‌های آموزشی هنری کلالگری زنانه را دوباره احیا کنند. تا چند سال پیش بیشتر زنان این دهه در منزل خود با کلالگری مشغول بودند، اما با فراوان شدن اشیای روزگار ارزان ساخت چینی، این هنری کلالگری زنانه که هنوز هم عمدتاً شغل مردان محسوب می شود از بین رفته است. من اسکندر فیروز به دهه مهرآفرین سفر کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. هرچند کلالگری شغل مردان دانسته می شود، اما در دهه مهرآفرین نایه فیض‌آباد می خواهند کلالگری زنانه در این منطقه را دوباره احیا کنند. در گذشته تعداد از زنان این دهه برای نیازهای خانواده های خود اشیای کلالی تهیه می کردند، اما به تدریج زنان کلالگر از دنیا رفتند و بستگان آنها از ادامه این هنر دست کشیدند. گفته می شود که سبب اصلی ناپدید شدن این صنایع دستی فراهم شدن اشیای چینی با قیمت مناسب بوده است. اما با گفته مهینه اسماعیل و استاد مرکز ایجادی کودکان و نورسان نایه فیض‌آباد، همکنون حدود 50 دختر از دهه مهرآفرین با دوره های آموزشی کلالگری ثبت نام شدند.
با 3 سال می خوانم، سرتیفیکت هم داده گیم، چند تا یا 10-12 شاگرد داریم که با حاضر 50 نفر دیگر شاگردان تحصیل می کنم. کسب هنر از همین یکی از زنهای همین محله که در سال 97 سال بود ما آموختیم.
مهینه اسماعیلوه افسود تا سالهای اخیر تعداد از زنهای این روستا برای رفع نیازهای خانواده های خود به کلالگری مشغول بودند، اما با گفته خانم اسماعیلوه با ارزان و فراوان شدن اشیای روزگار چینی این شغل زنانه به تدریج از بین رفته است. زرگل عزیزوی 59 ساله دختری کلالگری مشهور زرفا رحیموه میگوید این هنر را از مادرش آموخته بود، ولی سالهای اخیر خریداران محصولات ساختهشان کم شده است. به اعتقاد خانم زرگل عزیزوه کلالگری زنانه در مقایسه با شغل همسان مردانه دشواری های دارد، زیرا اگر مردهای کلالگر از چرخ کلالگری استفاده کنند، زنها تنها با دست کلالگری میکنند.
نگاه میکردیم افتیم خیلی آسان نکرد، تیز میکنی. وقتی میخواست بیرون میرومد میشتیم و در جوش دارم میگفتم بکنی که نمیشید اخی ایسو کجله میشید اوسو لوی بود اخی نمیشید چی میکرده باشه شروع میسوده یادم در با استاس در پیش ششتم که خاکی یاد بگیری با آسان اینه که نتونیم قینه اخی
زرگل عزیز و می گوید که خاک گلی کلولگری را از تپه‌های اطراف ده می آوردند که رنگ سفید و سرخچه بود. همزمان از سایل رودخانه برای شیرش گل ریگ میده آورده آن را به گل کلولگری اضافه می کردند. بعد از آماده شدن اشیای کلولگری آن را طول یک شب با استفاده از هیزم و تپک دو مرتبه می پختند. زبونی سالاتیپو و دختری کلولگر ساجگل اصایو و تا چند سال پیش هنری کلولگری زنانه از مادر به میراث گرفتش را ادامه می داد. اما کم شدن توجه به چنین محصولات دستی ساخت او را وادار می کند که این شغل را کنار گذارد. حالا نزدیکانش برایش استخانه نوی بنیاد می کنند و نیت دارد با انجام کارهای ساختمانی کلولگری را دوباره پیشه خود سازد.
طلبات هست اکو مو چه بعدی سری پدر و مادر دیگه هر کس از پس زندگی خودش حاضر ما اینک با سر جمع شدنیم با همین کارا ما دوام دادنیم.
زیبو مثال لطیفه میگوید هم مادرش و هم خودش اشیای کلولی را تنها با دست و بدون استفاده از چرخ کلولگری ایجاد میکردند. هنگام ساختن گلوهای کوزه و ظرفای دیگر تنها از یک چمچه چوبی استفاده میکردند. برای مستحکم شدن گلی کلولگری با داخلش پشم دومی جانوران از جمله اسپا را نیز اضافه میکردند. خانم لطیفه افسود که حالا نیز در منزل بیشتر از ساکنان دهه مهرآفرین برای نگهداشت دانگی و روغن و آب و دیگر انواع غذا از ظرفهای کوزه های ساخته کلولگران زنی این روستا استفاده می شود. با گفته این زنی کلولگر حتی در فصل گرمای تابستان آبی از رودخانه پر کرده در چنین کوزه ها طول یک شبانه روز همچنان سرد باقی می ماند. ضمناً طبق دریافت‌های باستانشناسی، هنر کلولگری در حدود تاجیکستان فعلی علاقه در هزاره پنج تا میلاد رایج بوده است. بعد از رشد هنرها و اختراع چرخه کلولگری، این هنر اساساً به شغل مردها تبدیل یافت، اما به تدریج بانوان و خانمان خانه‌نشین برای برآورده ساختن نیازهای روزگارشان به این شغل توجه کرده خود اشیای روزگار تولید میکردگی شدند. روستای مهرآفرین از محدود دههای تاجیکستان است که این هنر زنهای روستایی تا به زمان ما رسیده است.
از بار گفتم که کلامت من همین کافی هست، فدای یک سلام یک کلامت من همین کافی هست. تو راست از بار گفتم که کلامت من همین کافی هست، فدای یک سلام یک کلامت من همین کافی دست به گفتار نوشتم فخش و کلمه رو ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که همین کافی هست فدای یک کلامت یک کلامت من همین کافی هست تو راست از بار گفتم که کلامت من همین کافی هست فدای یک کلامت یک کلامت من همین کافی
اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافیست فدای هر کلام دست همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک سلام یک کلام من همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک سلام یک کلام من همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک سلام یک کلام من همین کافیست
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود
معاون رهبر آژانس رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا یا یوسعید خانم ایزابل کاولمن با یک سفر دو روزه در تاجیکستان قرار دارد آژانس یوسعید یکی از کمک رسان های اساسی تاجیکستان می باشد این نهاد زیرتابه حکومت آمریکا بعد صاحب استقلال شدن به تاجیکستان بیش از 700 میلیون دلار کمک رسانده است. یاری های این سازمان اساساً برای رشد اقتصاد، تندرستی، معارف، مبارزه با کم غذایی و کم بضاعتی، یاری به دهقانان و غیره روانه شده است. خانم ایزابل شما رو به تاجیکستان خوش آمدید میگویم و نخست میخواستم پرسم که هدف از سفر شما به تاجیکستان چیست؟
Thank you so much.
تشکر زیاد. سفر من به تاجیکستان در دایره بازدید از منطقه آسیای مرکزی انجام شده است. در دایره این سفر من از قزاقستان، قرغیزستان و نهایت از تاجیکستان بازدید کردم. برای انجام این سفر چند سبب جای دارد. پیش از همه با تاجیکستان شریکی دراز مدت داریم. ما با هر یک کشور منطقه پس از آن که آنها استقلالیت به دست آوردند، شریکی و همکاری های خوب را براه مونده و زیاده از 30 سال است که با این کشورها شریکی خوب داریم. از جانب دیگر تشکیلات USAID برای پیشبردی سودای منطقوی و اینچنین همگرایی منطقوی بین کشورهای آسیای مرکزی کوشش های ضروری به خرج داده ایستاده است. علاوه بر این اداره ما در قزاقستان مدیریت افغانستان را به عهده دارد. من امکانیت داشتم در آنجا با فعالیت این اداره از نزدیک شناس شوم. از جانب دیگر من با فعالیت USAID در هر کشور شناسایی پیدا نمودم. من در تاجیکستان بسیار سفر خوب داشتم. ما امروز با تاجیکستان در ساحه‌های گوناگون همکاری داریم. برای همین من امروز با تاجیکستان سفر کردم تا از همکاری در این ساحه‌ها از نزدیک شناس شوم. علاوه به این امکانیت داشتم با یکچند همکاران از ساختارهای حکومتی واخوری‌ها داشته باشم.
تشکر. من در پیشگفتارم گفتم که آژانس یوسعید بعد سال 1992 به تاجیکستان بیش از 700 میلیون دلار کمک کرده است. هدف از این کمک‌ها چی است؟
مقصد اساسی ما کمک به مردم تاجیکستان می باشد. البته افضلیت های همکاری در زمان های گوناگون موافق نیازی مردم تاجیکستان تغییر یافته ایستاده است. لیکن سوه هایی که امروز همکاری کرده ایستاده ایم از چند بخش عبارت می باشد. پیش از همه ما در سوه های تندرستی یک همکاری به نهایت وسیع داریم. امروز جهت مبارزه با بیماری های مانند ویروس مسمومیت آدم و بیماری سیل برنامه های وسیع داریم. چه خیلی که می دانیم امروز بیماری سیل در تاجیکستان یک مشکلات خاصه را تشکیل می دهد. برای همین ما جهت تبابت و هم پیشگیری بیماری مذکور کوشش های ضروری به خرج داده ایستاده ایم. بخش دیگری همکاری ما مساعدت به رشد اقتصادی می باشد. در اینجا ما برای بلند برداشتن نیروی کارخانه های گوناگون جهت تغییر دادن و بهتر کردن ساختارهای موجوده و اینچنین بلند برداشتن اقتدارهای کارخانه لایحه های گوناگون را عملی کرده ایستاده ایم. هدف از این کارها آن است که صاحبکاران تاجیک توانند فعالیت خوب را به راه مانند، استحصالات را رشد دهند و اینچنین محصولات زیادتی خود را به خارج صادر کنند. سوهای دیگری همکاری ما بخش معارف می باشد. روز گذشته من به یک مکتب اینترنت در شهر هیسور سفر کردم. در آنجا ما 2000 دونه کتاب را با حروف برایل به کودکان بی‌نویششان سوز تقدیم نمودیم. این کتاب ها به کودکان برای تحصیلات فراگیر به آنها کمک می کند و امکان می دهد که آنها در مکتب های مقرری با دیگر کودکان درس خوانند. علاوه به این گفته می توانم که بسیار آموزش ها از طرف برنامه های ما عملی شده استفاده است. یکی از مرکز هایی که ما دستگیری می کنیم مرکز تحصیلاتی منتسل می باشد که در آنجا با صاحب کاران و نمایندگان کشورهای گوناگون اهالی جهت براه ماندن و رشد فعالیت صاحب کاری آموزش های گوناگون پیشنهاد کرده می شود.
تشکر. سوال دیگرم این بود که در تاجیکستان نظرها با یاری‌های بشردوستانه به خصوص از کشورهای غربی یکسان نیست. بعضی‌ها در پشت این کمک‌ها مقصدهای پنهانی را جستجو کردن می‌خواهند. پاسخ شما به این تنقیدها چی است؟
اگر از نام حکومت آمریکا و مخصوصاً آژانسی USAID گپ زنم، با باوری تام گفتم می‌توانم که فعالیت ما پر شفاف است. ما همه کار را شفاف اجرا می‌کنیم و در اینجا یگان مقصد نهانی دیگری نداریم. مقصد یگانه کمک‌های ما تأمین یک نظام پرقوت تندرستی، رشد اقتصاد و معارف می‌باشد. علاوه بر این ما با جامعه شهروندی کار می‌کنیم و آنها را دستگیری می‌کنیم. زیرا باور بران داریم که جامعه شهروندی و تشکیلات های جمعیتی یک شریک مهمی حکومت می باشند. در این زمان ما با یک چند تشکیلات های جمعیتی همکاری کرده ایستاده‌ایم. یکی از آنها تشکیلات جمعیتی اویستا می باشد. تشکیلات مذکور جهت تأمین طبابت و نظارت 60 بیماری گرفتار سیل با حکومت تاجیکستان کار می کند. البته نگاهبینی 60 بیمار گرفتار سیل کاری آسان نیست. برای همین ما باور بران داریم که جامعه شهروندی می تواند باری گران حکومت را آسان کند. مقصد اساسی ما مساعدت به عملی شدن ارزو و آمال مردم تاجیک می باشد تا اینکه در تاجیکستان یک جامعه سالم در حال رشد و امن تامین کرده شود.
با گزارش سازمان‌های حامی حقوق انسان، سال‌های اخیر وضع حقوق بشر و آزادی‌ها در تاجیکستان بسیار محدود شد. نسبت سازمان و کشورهای غربی که به حکومت تاجیکستان کمک می‌کنند، این تنقید زیاد صدا می‌دهد که چرا در عوض این کمک‌ها رعایت حقوق انسان را از حکومت تاجیکستان طلب نمی‌کنند. USAID و دیگر سازمان‌های کمک‌رسان غربی در وقت ارسال کمک به حکومت تاجیکستان تا کجا رعایت حقوق انسان و تامین آزادی‌ها را طلب می‌کنند؟
The United States cares deeply about human rights.
حکومت آمریکا وابسته به مسئله حقوق و آزادی‌های انسان اعتباری بی‌نهایت جدی می‌دهد. ما مسئله مذکور را با شریکان خود در همه وقت و زمان و در همه کشورهای دنیا از جمله در تاجیکستان می‌برداریم. روز گذشته من امکان داشتم با معاون وزیر کار خارجه تاجیکستان وخورم و در این ملاقات نگرانی‌های خود را وابسته به آن که امروز محیط برای فعالیت جامعه شهروندی تشکیلات جمعیتی طرف تنگ شده ایستاده است البته گفتم. اینچنین من نگرانی کردم که قانون نوی وابسته به فعالیت تشکیلات های جمعیتی که قبول شده ایستاده است می تواند فعالیت تشکیلات های جمعیتی را باز هم محدود تر کند. ما باور داریم که تشکیلات های شهروندی برای هر یک جامعه نقش مهم را می بازند. پیش از همه آنها در سمت پیشنهاد خدمات رسانی های گوناگون اگر نقش مهم بازند، از جانب دیگر آنها برای تامین نمودن شفافیت در جمعیت نقش بی‌نهایت کلان دارند. برای همین ما باور داریم که در همه جامعه ها حتما برای فعالیت تشکیلات های جمعیتی یک محیط مساعد فراهم آورده شود. برای همین رعایت حقوق انسان، قانون های بین المللی و آزادی های اساسی انسان برای ما پرینسیپی مهم باقی میماند.
خانم ایزابل کالمن، شما همچون معاون دیرکتور USAID با کار این آژانسی آید با مقابله با نفوذ چین و روسیه رهبری میکنید. آسیای مرکزی قریب 200 سال است که زیر نفوذ روسیه است. سالهای اخیر کارشناسان غربی همچنین از نفوذ گسترده چین در این منطقه نگرانی میکنند. شما نفوذ چین را در منطقه آسیای مرکزی چگونه میبینید؟
China and Russia are neighbors.
چین و روسیه به کشورهای آسیای مرکزی همسایه نزدیک می باشند. برای همین باعث تعجب نیست که آنها دوام 100 ساله ها به این کشورها تاثیر داشته باشند. از سبب آن که هر دو این کشور با کشورهای آسیای میانه داد و گرفت نزدیکی تجارتی دارند و از جانب دیگر مناسبت های همسایگی هم هست. لیکن ما باور داریم که کشورهای آسیای مرکزی تا 30 سال اخیر استقلالیت به دست آوردند و این کشورها علاقه حقوق دارند که قرارهای خود را به طور آزادانه انتخاب کنند. آنها می توانند انتخاب کنند که با کی مناسبت های تجارتی داشته باشند و البته می توانند سیاست خارجی خود را موافق صلاح دید پیش برند. ما سرحدهای بین المللی و استقلالیت کشورها در سطح بلند احترام می کنیم و از جانب دیگر پرینسیپ های شفافیت و حسابات نوکی رو پیگیری میکنه. من پیش از سفر به کشورهای آسیای مرکزی هفته گذشته در اوکراین قرار داشتم. با اونجا سفر کردم و گفتم میتوانم که امروز روسیه سرحدهای بین المللی و آزادی دیگر کشورها را احترام نمی کند. روسیه حدودهای کشورهای همسایه خود را غصب کرده بود. پیش از این به گرجستان هجوم کرده بود و سال 2014 یک قسم اوکراین را از خود کرد. امسال هجوم خود را علیه اوکراین دوام داده ایستاده است. این کار همسایه داری نیک به حساب نمی رود. امروز روسیه انشاءات‌های ملکی اوکراین را خراب کرده ایستاده است و این کاری خوب نیست. ما امیدواریم که کشورهای آسیای مرکزی استقلالیت و آزادی خود را نگاه می‌دارند و البته آینده خود را زیر نظارت خودشان نگاه خواهند داشت.
آیا فکر میکنید که با استقلالیت کشورهای آسیای مرکزی یکون چیز تهدید جدی جای دارد؟
I certainly hope not.
من باور دارم که این خیلی نیست. شنیدم که روسیه نسبت به بعضی کشورهای آسیای مرکزی تهدیدهایی کرده است. لیکن از جانب دیگر من باور دارم که کشورهای آسیای مرکزی آزاد و مستقلند و استقلالیت خود را می توانند نگاه دارند. ما امروز طرفداری همگرایی منطقوی می باشیم که این نشان دهنده در سمت منطقه به طور دینامیکی پیشرفته ایستاده است و امیدواریم که کشورها می توانند رشد و نموی خود را تامین کنند.
Trend for Central Asian countries and I think they have a very bright future.
پیش از این من درباره نفوذ چین به کشورهای آسیای مرکزی پرسیدم. چین به اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده است در 20 سال اخیر. ولی در عوض ما سرمایه گذاری چشمس کشور و شرکت های غربی را نمی بینیم. در چنین شرایط چگونه می شود که کشورهای آسیای مرکزی زیر نفوذ چین نروند در حالی که میلیاردها دلار سرمایه می گیرند؟
سرمایه گذاری ها از این یا اون کشور یکان جایی بدیه ندارد. البته پیش از تطبیق نمودن چنین سرمایه گذاری ها ما باید شفافیت را تامین کنیم و بدونیم که این سرمایه‌گذاری ها برای چی روانه کرده می شوند و شرط و شرایط آنها از چی عبارت است. بسیار کشورهای وجود دارد که از دیگر کشورها قرض بی‌نهایت زیاد گرفتند. بیشتر این قرض ها از چین آمده است و امروز برای بازگردانی این قرض ها مشکلات های زیادی به سر آن کشورها آمده است. مهم این است که در این کشورها مردم نمی‌دانستند که این قرض ها کی و با کدام شرط و شرایط گرفته شدند. یکی از چنین کشورها شریلانکا می باشد که از سبب چنین سرباری زیادی قرض ها کشور مفلس شد. البته بیشتر قرض های شریلانکا از چین بود. برای همین هم ما باید از چنین حالات ها پیشگیری کنیم. از جانب دیگر خود سرمایه‌گذاری و سودا البته نتیجه مثبت می دهد. از همه مهمش در اینجا باید به شفافیت اعتبار دهیم و مردم باید داند که این قرض ها با کدام مقصد گرفته می شود. نکته مهمی دیگر که به آن باید اعتبار دهیم آن است که مناسبت ها باید مناسبت های حسنه باشند و برای هر دو جانب موافق مقصد و فایده آور باشند. یک نکته دیگر را می خواستم بگویم که چی قدره که محیط سرمایه گذاری شفاف باشد، ولایت قانون در کشور تامین باشد، قانونهای کشور باوری نوک باشند و نظامی اندازبندی شفاف باشد، همون قدر می تواند به وارد شوی سرمایه گذاری به کشور مساعدت کند.
شکرزاد خانم ایزابل کالمن، اینجا همکاران شما اشاره دارن که فرصتی ما به انجام رسید. فقط خیلی کوتاه می گفتید که دورنمای کار یوسعید در تاجیکستان رو چگونه می بینید؟
چخلی که شما در اول ذکر کردید، USAID با تاجیکستان میلیون ها دلار سرمایه گذاری کرده است و البته ما نیتی قطع کردن این کمک را نداریم، زیرا ما امروز یک همشریکی بسیار قوی داریم و نیت داریم آن را در آینده دوام دهیم. من امروز امکانیت داشتم در صحرا از بعضی برنامه هایی که با کمک USAID تطبیق شده ایستادند دیدن نمایم. در دایره این سفر من با زنی بخوردم که با کمک و دستگیری USAID یک تجهیزات برای تازه کردن پسته خاندان خریده است و در نتیجه این کمک او توانست که درآمد خود را 5 مرتبه زیاد کند. این زن بسیار کارمندان را به کار قبول کرده است. از بانک قرض گرفته آن را ثمرناک استفاده میبرد و در عموم امکان دارد که تجارت خود را به طور نظررس وسیع نماید. اینچنین من از یک کمبینات استحصال محصولات های شیری بازدید کردم که صاحبش پیشتر به استحصال یخ ماس مشغول بود. حالا با شرافت کمک USAID توانست که فعالیت خود را با استحصال پنیر وسیع نماید. این شرکت محصولات های شیری از جمله پنیر را با مغازه ها به فروش برآورده توانست درآمد خود را دو مرتبه زیاد کند. اینچنین ما با دهقانی وخوردیم که با کمک USAID نوی قلفی نای را پرورش کرده ایستاده است. در حالی که نوی انعنوی قلفی نای تاجیکی یک یا دو روز می ایستاد، نوی قلفی نای که این دهقان با کمک USAID پرورش کرده ایستاده است می تواند دوام 12 روز صفت خود را گم نکند. این امکانیت می دهد که دهقانان محصولات خود را به قسمت های دیگری تاجیکستان برده به خریداران پیشنهاد و به این وسیله تجارت خود را وسیع نمایند. تمام این لایحه ها امکانیت داده شده است که بهره برندگان بیشتر درآمد به دست آورند، فعالیت خود را وسیع نمایند و از همه مهمش تکنولوژی و تجهیزات های نو وارد نموده برای بهتر نمودن سطح زندگی مردم تاجیکستان سهم خود را گذارند. با این واسطه ما می خواهیم تاجیکستان رشد خود را دوام دهد.
امروز 8 می است و در 15 دقیقه بعدی خبر گزارش تاجیکستان و جهان را تقدیمتان میکنیم. سلام بینندگان عزیز. نخست با نامگوی چند گزارشی برنامه اخباری آزادی توجه نمایید. راههای نوی جلبی رفتن به جنگ اوکراین، اکنون هنگام گرفتن پتن در صخره و با مهاجران صحبت و به جنگ رفتن آنها تشویق می شود.
برای که نباشد با وسیله رکلام، با وسیله شخصان مسئول، با خوبی و بزرگی مهاجران را بیشتر جلب کنند.
دهخانان موضع دشت قوزی و رکن‌آبادی پنجکین میگویند اگر پایگاه‌های آبکشی به کار ندارند کشتارهایشان در بهار خزان میگردد.
شخصا خودی من زیاده از 75,000 تومانی را از خود کردم، لیکن حاضر نتیجه نیست، آب نیست.
مراجعات های به نتیجه در بدری و عذاب مهاجرت، مشکلاتی که به سلامتی یک زن نظامی سابق اثر گذاشت ولی صدایش شنیدن نشد.
همین چه اومده ما چقدر شتم خوردم، عذابم کشیدم، چقدر بسیاری بد چکم سلامتی مای دست دادم.
حکومت روسیه در این اواخر تبلیغات را برای قبول شهروندی به طور گسترده به راه ماندند. ورقه های ترغیباتی مخصوصا در منطقه های تجمع مهاجران زیاد نصب و پهن می شود. به گفته کارشناسان، با زیاد شدن شهروندان روسیه از حساب مهاجران امکان کشیدن پایشان به جنگ اوکراین می افزاید. ضمن طور مومین احمدی از قبل مصاحبانش می گوید حالا به هنگام گرفتن پتنت نیز با مهاجران صحبت و سفربر شدنشان به جنگ تشویق می شود.
برای که نباشد با وسیله رکلام، با وسیله شخصان مسئول، با خوبی و بزرگی مهاجران را بیشتر.
خب بینندگان عزیز، برنامه را ادامه می دهیم و می رویم به ولایت مختاری کوهستان بدخشان که در اونجا گفته می شود نمایندگان جامعه شهروندی می گویند مقامات به آنها فشار می آورند تا سازمان های غیر حکومتی را برهم بدهند. خب البته مقامات چنین چیزی را رد می کنند و اصرار می ورزند تنها فعالیت تشکیلات قطع شده است که با گروه های جنایی رابطه داشتند. ولایت مختاری کوهستان بدخشان از ماه می سال گذشته زیر ضربین حکومت قرار دارد و چندین نمایندگان جامعه شهروندی بازداشت و زندانی شدند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری کرد و حالا در استودیو همراه ماست. لطفا بگویید که بحث بر سر چی است؟
ببینید شلو، نمایندگان حداقل 5 تشکیلات جمعیتی به ما گفتند مقامات قدرتی از آنها طلب دارند که با اختیار خود سازمان های غیر دولتی زیر نظرشون را برهم تیان. همصحبتان ما در ولایت به خاطر بدتر نشدن وضعیتشون نمیخوان اسمشون ذکر شود. به گفته نمایندگان جامعه شهروندی در بدخشان حتی از سازمان های جمعیتی که برنامه عملی میکنند طلب شده است خود را مفلس اعلام کنند و کارشون را قطع کنند. در میان این سازمان های جمعیتی تشکیلاتی هم هستند که با کودکان معیوب سر و کار دارند. همصحبتان ما گفتند این روند 2 ماه پیش شروع شده است و ده ها تشکیلات جمعیتی زیر فشار مقامات قدرتی مجبورند کارشون را قطع کنند. این است.
خب مقامات در این باره چیزی میگویند؟
ببینید مقامات چنین شکایت ها را رد میکنند. از جمله غالب نیت بگزاده سخنگوی رئیس ولایت مختاری کویسان بدخشان 8 می امروز در صحبت به رادیو آزادی گفت این خبر نادرست است. نیت بگزاده میگوید که تشکیلات غیر دولتی را که در واقع های سال گذشته با گروه های جنایتی همکاری داشتند برهم دادند چون پایه حقوقی نداشتند و حجت گذاریشان نادرست بوده است. سخنگوی رئیس ولایت میگوید دیگر تشکیلات غیر دولتی کارش رو ادامه داده هستند و کسی به آنها فشار نآورده است.
خب آیا بعد اعتراض ها در ولایت مختاری کوهستان بدخشان در تابستان سال گذشته یگان سازمان جمعیتی برهم داده شده است یا نه؟
بله بله، سال گذشته منوچهر خالق نظروف رئیس تشکیلات اساسیاسی حقوق شناسان پامیر بازداشت و به گناه همکاری با سازمان های جنایی و ممنوع عیبدار و به 16 سال زندان محکوم شده بود. خودش اتهام را نپذیرفته است. بعدی زندانی شدن خالق نظروف فعالیت تشکیلاتش را هم قطع کردند. اینچنین سازمان ناموس و انصاف هم بعدی بازداشت مؤسسش الفت خانم محمد شایوا برهم خورد. ولی دیگر نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان میگویند مقامات بعد یک سال از اعتراض ها از آنها هم طلب دارند که کارشون را اختیاراً قطع کنند، هرچند آنها هیچ ارتباطی به این حادثه ها نداشتند.
فهمم، تشکر برای صحبت. ضمناً آخر ماه اپریل امسال در جلسه کمیته محو تعویض در سازمان ملل در وقت بررسی گزارش تاجیکستان مسئله فشار به جامعه شهروندی بدخشان هم بررسی شد. شیخ المسنوت یک عضو کمیته محو تعویض سازمان ملل از آن نگرانی کرد که بعد اعتراض ها در ماه نوامبر سال 2021 فشار ها به سازمان های غیر دولتی در این ولایت زیاد گردید. خوب بینندگان عزیز، اکنون برمیگردیم به گزارش اولی در باره روسیه که در اونجا مهاجران را تبلیغ میکنند برای پیوستن به جنگ در اوکراین.
سخروا وقتی بو پتنگری در نغمه نو یاد گرفتیم.
مهاجری تاجیک از شیوه نوی جلب مهاجران به جنگ روسیه در اوکراین صحبت میکند. یا بزوری یا بزاری یا بزر پیش از پتن دادن شناسنامه مهاجران را میگیرند و آنها را در اتاق الهیده مخشوی میکنند.
مقصد جنگ روی میکنند. ایشنو خوش برادران پس پتگیری بزنیم برشمو کوپنی اومدگی وی خیلی مجبوری نغمه برواردیان که رو چی بود رو ایجا کنسولتاتیا بگذار اونجا که در اومدی خواه تعریف اد میکنن جنگ رو اید میکنن روی سرخونوم این نیومیکی میشه شما را در دولت خطان برای کورتون های 10 تا 15 سال سروگ داره. اوز بیام
گرفتنی پتن اومده گیا نکازیم نمی همین اوم مسکوه و با مسکوه فی اولاست از ادیرنا.
جلب مهاجران تاجیک به جنگ در زینه های مختلف نهادهای روسیه مطرح است. میخائیل متویف وکیل پارلمان روسیه روز 6 می در صحیفه‌اش در تلگرام گفته است تاجیکانی که شهروندی روسیه را گرفتند باید به جنگ بروند. بنابر آمار رسمی در 3 ماه اخیر 45,000 شهروند تاجیکستان شناسنامه روسی گرفتند.
جنگ دیگرگون شده استوده است، یعنی که روس ها در میدان جنگ پیش نرفته ایزن، یعنی در یک جا بازموندن یا که اخیب نشینی دارن و تلفات زیاد دادن. از این خاطر اونها باز از مهاجران سر و کار گرفتن، یعنی که حتی که اگر پیش برای جلب کردن یک بار 400,000 روبل مبلغ پیشنهاد میکردن، علاقه این به 180,000-200,000 رسید، یعنی کم کردن به هر حال. و اکنون یعنی که جلب کنی رو خیلی زیاد کردن، راههای جلب کنی برای این خیلی پول زیاد جدا کردن که با هر راهی که نباشد با واسطه رکلامه با واسطه شخصانی مسئول با خوبی و با زوری مهاجران رو بیشتر جلب کنن.
مرگی ده ها زاده تاجیکستان از جمله تاجیکانی که در زندان های روسیه زندانی بودند در جنگ اوکراین رسانه ای شده است. تعدادی دقیقی تاجیکانی که به جنگ جلب شدند معلوم نیست، ولی تلاش های جلب بیشتری آنها کم نشده است.
مقصد جلب کردن مهاجران این یعنی حفظ کردن مردم بومی، یعنی خودی روس ها است. از اول جنگ بیش از همه ما میدونیم که از جمهوری و ولایت های استفاده بودند که در آنجا روس ها کم زندگی می‌کردند، یعنی غیر روس ها بودند، از داغستان سرکردگی تا تاتارستان و باشقیرستان و ادمیرستان و ماریل و چوواشستان و شرق دور و اینچنین سیبیر.
خدمات اکتشافی امریکا چند پیش اعلان کرد که تلفات روسیه در جنگ با اوکراین افزایش یافته است و در این جنگ بیش از 100 هزار سرباز و افسر روس کشته و زخمی شدند.
شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. این شب و روز قسمی از دهقانان شهر پنجکنت از نبودن آب شکایت دارند. در موضع دشت خوزی و رکن‌آبادی پنجکنت با سبب کرنوشویم شدن پایگاه‌های آبکشانی صدها هکتار زمین تشنه لب مانده است. این هم در حالی است که در این منطقه سال گذشته با شرکت پرزیدنت کشور خطی نوی آب کشانده بودند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهد.
صدها گکتر زمین های کشت شهر پنجکن با گرم شدن هوا حال و هم به آبند. دهقانان و زمینداران از آینده زراعت و باغهای خود نگرانی میکنند.
حاضر من کنال اگر آمده بینن از وی ذره های آدم ها میدار رد که با این خیل آب میرد و با آدم ها همه خیلی گکتر زمین آب میکن. من مای در آمد حال یک آب نیست که باید زراعت آب کن.
بیشتر زمین های کشت این شهر از کانال مرغدر آبیاری می شود که درازی 35 کیلومتر است. از بس که بیشتر زمین ها نسبت رودخانه در بلنده قرار دارند، آب را تا به زمین های لبتشنه پایگاه های آبکشی باید انتقال دهند، پایگاه هایی که اکنون کار نمی کنند.
مفصیم آبیاری کیم کنیس سر شده بود، اما من همین اگریفتی باقی مانده ما یک دانه ماندگی تا حال تعمیر کرده نشده است. از سال 1991 این جانب مأموریت خواجگی آب شهر پنجکن یگان کس آمده خبر نگرفته است یا نگفته است که تعمیر جاری کرده میکن.
840 هکتار زمینی که همین پایگاه آب میخورد همش منتظری همین آب. زمین خوش شده رفته است، نهال ها خوش، کشت نیست. یگان کس از همین پایگاه کارتوشکا کش نکرده است چونکه آب نیست. ریسک روزی مردم از بالای آب است، از بالای زمین است.
رسا یک سال پیش با شرکت امامعلی رحمان پرزیدنت کشور در موضع دشت قاضی شهر پنجکن خط آب پالزی مورد استفاده قرار گرفت. این لوله آب از مسافه 1280 متر برای به گردش کشاورزی در آوردن 200 هکتار زمین کشیده شده بود. حالا در موسم آبمانی درخت و زراعت ها این خط آب هم مثل زمین های دشت قاضی بی آب است. دهقانان میگویند از مبلغ گذاری در بنیاد باغ در این موضع ضرر دیدند.
زیاده از 20 میلیون رسخوت کردند. دانه نهالا هر یک دانش از 5 تا 8 دلار میستد. مردم خریده اومدگی شخصا خودی من زیاده از 75 هزار تومانه رسخوت کردم، لیکن حاضر نتیجه نیست، آب نیست.
از بس که پایگاه های آبکشانی کار نمی کنند و کانال های آبگذر هم تازه نا کرده است، بعضی دهقانان درختان خود را دستی آب می دهند.
من همین خیل موشنگ تی هر چقدر آب آورده، من همین خیل رخته گشته گیم، یا اون کس اعتبار نمی تید همون نساس با.
در دهه های دشت قاضی و رکن‌آباد بیش از 2200 خانواده زندگی میکنند که روزگارشان به کار این پایگاه های آبکشانی بستگی دارد. اگر تا چند وقت دیگر به اینجا آب نآید، در آخر بهار موسم خزان آغاز خواهد شد.
حکومت تاجیکستان بیش از 12 سال می شود پیوسته در برای کوشش های خود برای بالا بردن مقام زنان در کشور و بهبود بخشیدن به زندگی آنها حرف می زند. اما در اینجا حتی برخورده که در نسبت قهرمان گزارشی نوبتی ما صورت گرفته است مناسبت برعکس رو نشون می دهد. محمود جان رحمت‌زاده از روزگار زن نظامی قصه می کند که به گفته او قدر نشده است.
هر روز انوربی اسدالیه و نامه ها و عکسهایش را پهن و پریشان می کند. آنهایی را که با پرزیدنت و پسرش رستم امام‌علی نوشته است می خواند. نامه هایش از سالهای کاری در نیروهای وزارتی کارهای داخلی است. در آنها از شهردار دوشنبه خواسته است که در گرفتن خانه به او کمک کند. از بس که نامه هایش به پاسخ مانده اند کارو بس کرده است.
دیدم که دستگیری از طرف حکومت که نشید، بعد خواستم که بس کنم، بعد کانترکت مجدد کنم، کانترکتم که بود کشید، بعد گزارش نوشتم به شهر مسکو رفتم.
انوربی 41 ساله است و در خانه پدرش زندگی میکند. سال 2016 با امید زندگی خوب به دسته تعیناتی مخصوصی وزارت پیوست. از آن سال تا سال 2022 در کلوب دوشنبه کار کرده است. 1100 سومانی مزد کار میگرفت و قسمی را برای اجاره میپرداخت. بعدی بیمار شدن مادر و برادرش 110 هزار سومانی قرضدار شد و برای کار به روسیه رفت.
مسکو چهار ماه استودم. همین چهار ماه ما چیکار شاتم خوردم از اوبانی کشیدم چیکار دیسوری بعد چیکام سلامتی ماید استودم.
این چهار ماهی سال 2022 بود و همان سال طبیبان گفتند که سرطان سینه دارد. تبابت گرفته به تاجیکستان برگشت و حالا کار نمی کند. روزگارش را به نفقه پدر و مادر می گذراند.
اینجا کواتران تو جا کواتران گمهر تلفون میکرد که اینا ما در یکون چود روی کنین اینا بعد ما میکنیم و تا چی روی کنیم و بعد دستی.
بینندگان عزیز، برنامه امروز در همین جا به پایان رسید، ولی نشر خبرها با عکس و ویدیو در وبسایت ozodi.org و همچنین در شبکه‌های اجتماعی ما گذاشته می‌شود. فردا شما را در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعه باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در ایران دو نفر را که به بدعت و کفرگویی گناهکار دانسته شدند به دار آویختند. وبسایت خبری میزان که منبر وزارت عدلی ایران است روز 8 می خبر داد که یوسف مهرداد و صدرالله فاضل زاری را برای تهوین به دین اسلام، پیغمبریان و دیگر مقدسات دینی قتل کردند. زمان اجرای حکم را نگفتند. به نوشته میزان این دو نفر ده‌ها گروهی را در اینترنت مدیریت می‌کردند که در آنها نسبت به اسلام و مقدسات آن نفرت برمی‌انگیختند و مردم را به بی‌دینی تشویق می‌کردند. کارشناسان سازمان ملل بارها از حکومت ایران، کشوری عمدتاً شیعه‌نشین، خواستند که تعقیب و آزاری اقلیت‌های دینی اتئیستان و هم آنهایی را بس کند که به دین مسیحی گرویدند. رهبران چهار کشور آسیای مرکزی با سفری دولتی به چین خواهند رفت. برنامه سفری آنها دسترس نیست. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین روز 8 می تنها همین را گفت که رئیس جمهوری تاجیکستان و همتایانش از قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان با دعوت سی جین پین در پکین جمع شوند. به قبل او سفری آنها از 16 تا 20 می امسال ادامه خواهد کرد. رئیس جمهوری چین ماه مارس در پیامی به مناسبت جشن نوروز سران کشورهای آسیای مرکزی را به سفر دولتی به پکین برای دیدار و اشتراک در نشست چین و آسیای مرکزی دعوت کرده بود. در نامه شادباشی گفته شده بود که در این نشست طرح بزرگ را بررسی می‌کنند. چین سالهای اخیر به یکی از شریکان و سرمایه‌گذاران اساسی کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تبدیل شده است. بخش اساسی قرض خارجی تاجیکستان هم از این کشور است، چیزی که مایه تشویش فعالان و منتقدان شده است. در ردبندی شرکت تایوانی دابل سینگ لب در مورد تأثیر چین بر شریکان خود، قرغیزستان با گرفتن مقام 8 و تاجیکستان مقام 9 در صدر جدول هستند. برای عوض کردن نام و نسب در تاجیکستان از آخر ماه اپریل امسال باج دولتی جاری شده است. بر اساس اصلاح ها به قانون درباره باج دولتی برای تغییر نسب، نام و نام پدر 204 سامانه ستانیده می شود. تغییرات از جانب پارلمان و پرزیدنت قبول شده است. پیشتر در قانون باج الهیده دولتی برای عوض کردن نام و نسب جای نداشت. در تاجیکستان اساساً مهاجران اخراج شده از روسیه و یا آنهای نامناسب را عوض میکنند که میخواهند آن به طرز ملی و با پسوندهای زاده، پور یا ایان ثبت شود. در برابر این، از آخر ماه اپریل باج دولتی برای ثبت طلاق نیز بالا رفته است. در اساس عریضه یکی از همسران، یک نشان‌دهنده برای حساب‌ها یا شستای سامانی ستانیده خواهد شد. یک دادرس پیشین در مرکز ولایت غوری افغانستان از سوی شخصان مسلح ناشناس کشته شده است. در این باره رسانه‌های محلی روزی 7 می خبر دادند. روزنامه‌نگار محلی سلام وطندار میگوید دو مرد سوار موتورسیکل محمد نظیر معنوی را در فیروزکو کشتند زمانی که او از مسجد به خانه برمیگشت. حملهوران توانستند که از جای حادثه بگریزند. سبب کشتار معلوم نیست. طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه آوگوست سال 2021 دادرس‌های افغانستان را عوض کردند. بعضی از آنها به خارج رفتند. امنیتی باقی مانده تامین نیست. اداره راستترو نیچسوا 10 خواننده قزاقستان را به نیم جزیره اشغال شده قرم فرستاده است. صحیفه نمایندگی راستترو نیچسوا در شهر آستانا در فیسبوک اطلاع داد که غالبان دوره قزاقستانی آزمون خوانندگان جوان کلاسیک زنده از شهرهای آستانا، تراز و چیمکن برای 24 شبانه روز به مرکز کودکان ارتک رفتند. در عکسی که در صحیفه اداره نشر شده است 7 کودک و 1 زن دیده می شوند. دقیق گفتن نشده است که عکس کی و در کجا گرفته شده است. این خبر نگرانی های را در میان کاربران شبکه های اجتماعی در قزاقستان به بار آورده است. برخی از آنها به دلیل ترکش انبارهای نفت و انشاءات نظامی قریم در هفته آخر این سفر را خطرزا نامیده، مقامات معارف قزاقستان را برای فرستادن کودکان به منطقه اشغالی تنقید کردند. در شهر تاشکند روز 9 می موشک پرانی میکنند. پرزیدنت ازبکستان شفکت میرزایف دستور داده است که در منطقه های دیگری کشورش نیز این مراسم برگزار شود. با گفته میرزایف پیشتر میگفتند از مجموعی 6,551,000 ساکن ازبکستان در زمان جنگ دوم جهان 1,500,000 کس را به جنگ بردند. اما بنا به حساب های اخیر در این دوره از ازبکستان حدود 1,951,000 کس به جنگ فرستاده شده است. همچنین میرزایف گفت پیشتر اطلاع می دادن که در جنگ دوم جهان 396,000 ازبکستانی کشته شده است، ولی بنا به سندهای نو تعدادی کشته شده به 538,000 نفر می رسد و 158,000 ازبکستانی دیگر بینشان شده است. بنا به حساب‌های اخیر در سال‌های جنگ در ازبکستان 1,500,000 کس از جمله 250,000 کودک سرپناه یافته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در کشورش انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی اعلان کرد و روز برگزاری آن را به 9 ایول امسال گذاشت. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. انتخابات زودرس در پس منظر اصلاح قانونی اساسی ازبکستان برگزار خواهد شد. بر اساس آن مهلت ریاست جمهوری در این کشور همسایه تاجیکستان از 5 تا 7 سال دراز گردید. میرزیایف در پیام روز 8 می گفت با تشبث خود از 3.5 سال مانده پرزیدنتیش دست کشید و این تصمیم را برای نگاه داشتن موازنت بین تمام شاخه های قدرت و تطبیق اصلاحات به قانون اساسی ضرور خواند. برای برگزاری انتخابات پارلمانی نیز 3 ماه مهلت داده شده است. همه پرسی برای تغییر قانون اساسی ازبکستان روز 3 اپریل امسال گذشت. مقامات گفتند که هدف اصلاح و تغییرات در قانون اساسی بهتر کردن مدیریت ازبکستان، کشوری همسایه تاجیکستان است که زندگی مردم در آن سخت نظارت می شود. منتقدان می گویند هدف اساسی این دراز کردن زمان رهبری شوکت میرزیایف بود. شوکت میرزیایف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان به قدرت رسید که حکومت داری سرکوبگرانه داشت و مناسبت را با تاجیکستان به پایین ترین سطح رسانده بود. میرزیایف که در دوران او نخست وزیر بود، بعد از رسیدن به مقام رئیس جمهور اصلاحات را به راه انداخت. افراد صادق به کریموف را از حکومت راند و عملگرایان جوان را به جای آنها آورد. اینچنین کاری مجبوری را در پختزارهای عظیم ازبکستان کمتر کرد که یک منبع اساسی درآمد و پول نقد خارجی در کشور است. تغییر در مناسبت‌ها با کشورهای همسایه به خصوص تاجیکستان و تقویت همکاری‌ها را از دستاوردهای او می‌نامند. حامیان حقوق میگویند که بی‌اعتنایی به حقوق انسان در ازبکستان همچنان هست. مخالفان سیاسی وجود ندارند و مطبوعات مستقل و آزادی بیان هم سخت زیر نظارت است. ماه ایول سال 2022 در قراقلپاکستان یک جمهوری مختار در قلمرو ازبکستان بنابر پیشنهاد اصلاحات در قانون اساسی و محدود کردن مختاریت آنجا تظاهرات صورت گرفت. حکومت میرزیایف را برای سرکوب اعتراضگران و بازداشت و به زندان انداختن ناراضیان تنقید کردند. میرزیایف حالا 66 سال است و در صورت اشتراک و پیروزی در انتخابات می تواند دو دوره 7 ساله حکومت براند. این سال 2037 می شود و خودش هم 80 ساله. اسلام کریموف برخلاف دو دوره پریزیدنتی که قانون اساسی ازبکستان اجازت داده است، 4 بار پریزیدنت انتخاب شده بود. در دوره او مهلت پریزیدنتی را از 5 به 7 سال و دیگر بار از 7 به 5 سال عوض کردند. کریموف تا دم مرگ در قدرت ماند. سال 2016 و در 78 سالگی درگذشت.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزشی سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. پس بله از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیر سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی خیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خواب بروم، سوزش سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
گزارش دیدبان حقوق بشر در باره نقض قانون‌های جنگ در جریان درگیری مرزی بین قرغیزستان و تاجیکستان روز 2 می نشر شد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. صدای در گوشم تنین انداخت، تمام میدان را دودی غلیظ فرا گرفت. مردم با جست و خیز در آمدند، خون زیاد ریخت، دستی از بدن جدا شده بود. این نقلی زنی 40 ساله از تاجیکستان است که در حوادث 16 سپتامبر سال 2022 از پرتاب بمب هدایت لیزری توسط نیروهای قرغیزستان در مرکز دهه آوچی قلعچه نویه باباجان غفوروف جان سالم به در برده است.
اول با پسرم تیر پروندند، گفت پایین شوید، بعد شوهرم رو زدند، بعد ما از ماشین پیاده شدیم و کنار راه روی زمین دراز کشیدیم. از جای می جنبیدیم، می پروندند، گلوله ها بالای سرمون در پرواز بود. این نقلی زنی 63 ساله از قرقیزستان است که ماشینی خانواده‌اش در حال فرار از محل درگیری 16 سپتامبر در دهه مقصد نویای لیلک هدف تیراندازی سربازان تاجیکستان قرار گرفته است. با مدت 4 روز در ماه سپتامبر سال 2022 درگیری مسلحانه بین نیروهای قرقیزستان و تاجیکستان در یک منطقه سرحدی مورد بحث ادامه داشت، جایی که از مدت ها پیش منبع تنش در روابط دو کشور بوده است. دیدبان حقوق بشر موردهای جدی نقض قانونهای جنگ را از هر دو طرف درگیر ثبت کرد. کشته و مجروح شدن غیرقانونی شهروندان و خسارات چشمگیری که بر خانه‌های شخصی، مکتب‌ها، مرکزهای بهداشتی و مغازه‌ها وارد شده است. نیروهای قرقیزستان با ماشین‌های یاری تجلی خودروهای شخصی خانواده‌های تاجیکی در حال فرار از محل درگیری تیراندازی کردند. گزارش دیدبان حقوق بشر از مقامات قرقیزستان و تاجیکستان تقاضا میکند که هر کدام از مواردهای قانون شکنی از سوی نیروهای مسلح خود را تحقیق کنند و سببگران احتمالی جنایت جنگی را به دست عدالت بسپارند. پس از استقلال هر دو کشور در سال 1991، قسمتی از خط مرز هنوز به طور قطعی مشخص نشده و پیوسته محل تنش و درگیری های خرد و بزرگ بین ساکنان دو کشور بر سر دسترسی به منابع آب و زمین است. گاه گاهی از جمله در ماه اپریل سال 2021 مرزبانان دو کشور وارد چنین درگیری های شدند. در ماه سپتامبر سال 2022 نیز میان طرف ها درگیری صورت گرفت. در این درگیری از خودروهای زرهی و توپخانه هم استفاده شد و جانب قرقیزستان از پهپادها یا هواپیماهای بسرنشین هم استفاده کرد. این گزارش بر اساس 86 مصاحبه حضوری و از روی دور با شاهدان عینی نزدیکان قربانیان و نیز نتیجه یک مطالعه انجام شده تا 10 روز در محل حادثه در هر دو طرف مرز در اواخر ماه اکتبر و اوایل ماه نوامبر سال 2022 تهیه شده است. در عموم